وبه نستعين. الحمد لله والصلاه على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسأله شماره 21 از فروع اوانی. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: یحرم اجارة نفسه لسوق الاوانی من احدهما و اجرته ايضا حرام کما مر. می فرماید کسی که خودش را اجاره بدهد، یعنی اجاره عمل، برای اجاره عمل نسبت به ساختن ظروف طلا و نقره، در این صورت می فرماید اجاره حرام است و اجرت هم حرام. احسنتم جزاکم الله خیرا، این خوب کاری کردید یادم دارید. شیخی عزیزی از اهل جلسه اشکال بسیار با شدت و حدت و تکرار بیان فرمودن که در نظر داشتم اشکالشان را یادآور بشم. اشکال این بود که گفتیم در صورت دوران امر بین حق الله و حق العبد، فقها حق العبد مقدم است، و اگر دوران امر بین این دو تا حق قرار بگیرد، دست از حق الله بردارد و حق العبد را حفظ کند. این حکم فقهی است. چرا؟ به جهت اهمیت. حق العبد اهمیت دارد. اهمیتش از کجاست؟ از این است که مال مردم است و از فردی که او خودش عبدیست کل عباد، حقی تلف شده است، نباید نادیده گرفته شود، اهم است. اما حق الله خدای متعال ارحم الراحمین است، غفور رحیم است، لذا حق العبد مقدم می شود بر حق الله فقهن. اما گفته شد که از لحاظ فقهی همین، ولیکن از لحاظ سلوک و دید معرفتی گفته شد که حق الله مقدم است، که یک بنده خدا که معرفتش کامل است، تمام همش این است که رضایت خدا را به دست بیارد. کار یک بنده خدا، یک سالک، سعی در جهت کسب رضایت حق است. سلوک، قصد، سلوک، اکتساب رضایت است، سعی در جهت کسب رضایت است. تقرب و حصول رضایت است. و بنابراین اون هدف اصلی است. الله حق العبد اگر تخلف شده از قانون دارد، قانونش زمان است. مال تلف کرده اید، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، همون مقدار پولشو که خرج کردم میدم دیگه، چی میخواهید بیشتر هم بخواهید میدم دیگه، کار ندارم. اگر یک عقابی و کتکی هم لازم دارد هم میخورم، عیب ندارم. یارب نظر تو بر نگردد، برگشتن چشم غیر است. این بحث سلوکی است. اما شیخ عزیز ما جناب آقای حاج شیخ جواد شهابی فرمودن با این اصرار زیادی که بابا حق العبد دو تا نکته دارد، حق الله یه نکته دارد، حق العبد هم حق الله هست هم حق العبد است، از سوی خدا تعیین شده است، دارای دو خصوصیات است. حق العبد، حق الله فقط یک نکته دارد که حق خداست. این حق العبد هم حق الله هم حق العبد، این از لحاظ معرفتی هم باید گویا این مقدم باشد. این سؤال ایشان بود بسیار با جدیت تمام. الان بنده حقیر اصلا خلاف ادب میدانم که سؤالی را جواب نگم، ناگفته بگذارم، ولی دیروز فرصت نشد، توفیق نیافتم، در مسیر میخواستم بگن شلوغ شد و یا چه چیزی پیش آمد، جوابشان نگفتم، بعد در ذهنم گذاشتم که امروز اول جلسه بگم که هم احترام و عمل بیاد و هم شرحی درباره بیان شریف ایشان داشته باشم. و آن این است که فرمایش ایشان اصلا قابل التزام نیست و اشکال ایشان از اساس وارد نیست و این وجهی که ایشان تصور کرده اند، تصور ایشان واقعیت ندارد. از خدای متعال برای ایشان آرزوی صبر میکنم. شرح مسئله از این قرار است که احکام دو مرحله ندارد، احکام همش یه مرحله جعل دارد که تمامی احکام حق الله باشد یا حق العبد باشد، یه مرحله جعل دارد. مرحله جعل جداست. مرحله جعل را در اصطلاح فقه و کلام حق الله و حق العبد نمیگیم، جعل احکامه که اون را ایشان فکر کرده بودن که اون مرحله جعل شرعی از سوی خدا یک حق خداست. مرحله جعل حق و آثار از این قبیل ندارد که حق العبد بیارد یا حق الله بیارد. جعل، جعل احکام. بعد از که جعل احکام شد، تمام احکام دارای دو تا خصوصیت میشه، یا حق الله یا حق العبد. بنابراین در حق العبد دو تا حق وجود ندارد، یک حق. حق العبد هم یک حق العبد، حق الله هم یک حق الله است. مرحله جعل ایشان را، جعل را ایشان در ذهن خودشان یک حق الله دیگه تصویر کرده بود، عیبی ندارد. للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد، له اجر واحد ان شاء الله شکر الله مسیح مسائح. بله، اون دید عرفانی گفتن دیگه، تکرار نکنند. اما این مطلب کامل شد. پس از که این مطلب کامل شد، فقهن حق العبد مقدم بر حق الله است. تمام تمام. پس از این مسئله یحرمو
هیچ کاری اینجا به نظر میاد که اهل سلوک باید حق الناس تگردن شده باشه که ابتدای سلوک روش
بسیار خوب است. این سؤال خوبی ذهن خود حقیرم تقریبا آمد میخواستم بگم ایشان یحرم اجارت نفسه لصوغ الاناوی من احد اما و اجرته ایضا حرام کما مر. مسئله از این قرار است که اجرت هم حرام است. چرا؟ برای این که اگر اقتناع اوانی حرام بود سایر تصرفات حتی اقتناع نگهداری آنگاه اقتناع حرام است، ساختن و تبدیل کیفیت و ایجاد کیفیت برای ذهب و فضه هم حرام است و اجرت هم حرام است. چرا؟ چون اجرتی که منهیان اجرتی که بر فعل منهیان انه باشد اعتبار شرعی نخواهد داشت، یعنی فعل حرام محترم نیست تا این که اجرتی داشته باشد و یا زمانی. بنابراین این دو تا نکته معلوم شد. دارم دلیلشو میگم، یعنی شما عنایت کنید هر عملی که اجرت دارد، هر عملی که زمان دارد، باید از سوی شرع اون عمل و مال محترم باشد، یعنی مالی باشد که منمو متعلق نهی نباشد، مالی باشد که حرمت شرعی در استعمال آن نیامده باشد. اما اگر عملی که از سوی شرع نهی شده، این عمل محترم نیست، احترام شرعی ندارد. عملی که محترم نبود استحقاق اجرت ندارد، بنابراین اجرت گرفتن هم حرام است. این مطلب کامل شد، چیزی زیادی نداشت. مسئله 22، یجب علی صاحب حما کسر حما و اما غیره فان علم ان صاحبهما یقلد من یحرم اقتناءهما ایضا و انهما من الافراد المعلومه فی الحرمه یجب علیه نهیه. این مطلب نکاتی دارد، عنایت کنید. میفرماید که واجب است بر صاحب و مالک ظرف طلا و نقره که چه کنه؟ که اون ظرف رو بشکند، خورد کند، که از حالت ظرفی بیرون بیاد. و اما غیره، و اما غیر مالک، آیا میتوند تصرف کند در جهت شکستن اون ظرف‌ها؟ میفرماید اما غیر مالک اگر بداند که مالک اون طلا و نقره از کسی تقلید میکند که اون مرجع اقتناع و نگهداری ظرف طلا و نقره را حرام میداند و این دو موردی که الان هستش از افراد معلوم در حرمت است، یعنی ظرف آشامیدنی، ظرف آماده برای آشامیدن، ظرف آماده برای خوردن غذا، چون جایی که افراد معلوم به حساب میاد اون ظرفی است که برای خوردن و آشامیدن درست شده باشد از طلا و نقره. در این صورت می‌فرماید یجب علیه نهیه، واجب است بر آن غیر، یعنی بر اون مؤمن غیر، نهیه، نهی این صاحب ظرف را از آن اقتنا و نگهداری. باید بگد این رو از بین ببرید، نگهداری نکنید. خب در این رابطه این نهی رو ببینیم از چه قبیل نهی است، ارشاد است یا نهی از منکر است. ما دو تا عنوان داریم در فقه که مسئولیت برای مکلف ایجاد میکند و نقش اصلاحی برای افراد دارد. این دو تا امر مهم عبارتند از یک ارشاد که با زمینه بهش میگیم ارشاد جاهل، یک کلمه دیگه هم اضافه میکنیم ارشاد جاهل به حکم. قواعد فقه رو که دارید، یکی از قواعد فقه قاعده ارشاد الجاهل است. بعد از آن که ارشاد جاهل را در نظر گرفتیم ببینیم منظور از ارشاد چیست. منظور از ارشاد جاهل وجوب ارشاد جاهل است بر عهده عالم نسبت به حکم. اگر شما دیدید که یک مؤمنی یک واجبی را نمیداند، جاهل است، شما اون حکم رو میدانید، باید بهش ارشاد کنید. مثلا مثال بزنم براتون خوبه، مثلا میبینیم که سلام مستحب است و جوابش واجبه. البته در این یک کمی بحث داریم، ممکنه این وجوب اخلاقی باشه، اون مسلک ما را خبر دارید، مثال عوض میکنیم. مثال دیگر، شما در ادارجات و در دانشگاه ها و مراکز میبینید یه مسئولی نشسته است، یه خانمی وارد میشود، یه دونه اتاق، یه مرد و زن محرم نیستن با هم، هیچ مسئله این نیست، کسی خبر نداره چه خبره، آدم هم آدم پایبندیه، خطراتی هم احساس نمی کنه. نه، اینجا یک فعل حرام است. چرا؟ چون یحرم اجتماع الاجنبیین فی غرفت واحده. اگر یک مرد و زن اجنبی بدون محرمیت در یک اتاق بشینن حرامه. برای عزیزان گفته باشیم، ما که طلبه هستیم مقوم اول ما چیه؟ التزام به واجبات و محرمات. بعضی از واجبات و محرمات مختفیه. یکی از مثالاش اینه، ما دقت کنیم واجبات و محرمات و شناسایی، مقوم اول طلب پایبندی به واجبات و محرمات. اگر پایبند نبود صحت صدر لیس به طلبه. ورشه میبینیم که راحت نشسته پشت سر کسی غیبت میکنه. غیبت هم تقریبا مخصوصا در مسائل اجتماعی اینا که دیگه خیلی تبصره رفتاری است، رفتارها تبصره زده، ما چه کنیم؟ دعوا نمیخواد، احکام شرع مرافعه نمیخواد، یه تذکر کوتاه میگیم این آنچه من میفهمم حرامه، تموم شد. نه بس کنید، جوابتان داد، دیگه مشاجره هم نکنید، وظیفه تمام شده است. ما شنیده اید که از بیانات امام بود ظاهرا که ما مأمور به وظیفه ایم. پس ارشاد جاهل بسیار مهم است، منتها امر به معروف مهمتر. فرق بین ارشاد جاهل و امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ ارشاد جاهل دو تا خصوصیت داره. یک، فرد جاهل به حکم باشد، شما عالم. دو، نسبت به حکم، نه موضوعات. موضوع نمیدوند خلاف میکن و شما واجب نیست که ارشاد کنید. این داشته باشه، یه نکته رو که خیلی مهمه، ارشاد جاهل در موضوعات نیست مگر در دو موضوع. اون دو موضوع مهمی که در سرتاسر فقه از اهمیت فوق العاده برخوردار، دماء و فروج. اگر از باب جهل مسئله خلافی مربوط به فروج و دماء، مثلا فرض کنید کسی اطلاع ندارد حکم رضایی را، با خواهر رضاییش نستجیر و بالله ازدواج کند، یا خالش از رضا مثلا خاله رضایی بشود، مسئله را بلد نیست، ازدواج کند، باید تذکر داده شود. در مورد فروج و دماء اگر شبهه و اگر جهل، جهل موضوعی هم باشد، باید تذکر داده شود. اما اگر جهل، جهل موضوعی بود ولی مربوط به دماء و فروج نبود، ارشاد واجب نیست. اما امر به معروف و نهی از منکر با ارشاد جاهل فرق میکند. اگر کسی منکری را انجام بدهد و بداند که منکر است، با وصف این که میداند منکر است با آن هم انجام میدهد، در این صورت نهی از منکر زنی ندارد. اما اگر منکری را انجام میداد ولی آمر به معروف و نهی خبر ندارد که این آقا الان متوجه حکم یا موضوع هست یا نیست، اگر شبه موضوعی بود تذکر لازم نیست، اگر شبه حکمی بود تذکر داده شود. و بعد از که تذکر رو قبول نکرد، نوبت به نهی از منکر میرسد که نهی از منکر بکند. در اینجا میفرماید یجب علیه نهیه و این توقف علی الکسر یجوز له کسرهما. اگر توقف پیدا کند این نهی از منکر بر شکستن این دوتا ظرف، میتواند بلکه لازم است که اون دوتا ظرف رو بشکند. ولا یضمن قیمت سیاغت هما. نعم لو تلف الاصل ضمنه. ظرف و شکست، خود هیئت ظرف، ساختار ظرف قیمتی داشت. حالا با این شکستن ضامن هست یا ضامن نیست؟ اولا باید دقت کنیم که در این رابطه ابتداعا شکستن ظرف جایز نیست. روایتش رو دیروز خوندم براتون. کدوم روایت بود؟ توقیع شریفی که از مولای من سلطان آدم هستی بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مخدمه الفدا توسط محمد ابن عثمان عمری آمده است. کتاب جزاك الله خیر. خدایا این آقای علیزاده ما هر چه از خدا خواسته باشد براش عنایت کن. دمت گرم، عجب جایزه بردی. خدایا این جمع که این توقیع رو گوش میدن حوائج همه شونو برآورده بفرما. حالا شرطشو نگفتم، اگرش گوش دادید این دعا انشاءالله مستجاب. کتاب خمس باب سه از ابواب انفال، حدیث شماره 6، جواب سوالات محمد ابن عثمان عمری آمده بود از سوی مقام معظم مولا. یک جملش این بود: لا یحلو تصب لأحد، یا بدون احد، لا یحلو تصب التصرف فی مال الغیر به غیر اذنه. لا به غیر اذنه. خدایا این آقای آجاهای رجبزاده هر حاجتی داشته باشد برآورده بفرما. این هم نصیب حاج شیخ عمران ما شد که دیگه انشاءالله عمران هستن و توفیقات مزیدشان و خدا عنایت کن. این حدیث رو که خواندم برای شما دلالتش واضح هست. سندم یادتونه که گفته یادتون نرد، یک شهرت کاذب که شده است را کنار بگذار. شهرت کاذب چیه؟ این رو باید توقیع سند نداد. نه، توقیع آل سنده بسته به معتقدات ما دارد. اگر به توقیع اشکال کنیم، اشکال و صدمه به معتقدات وارد می شود. قطعاً توقیع اعتبار دارد، نه اعتبار دارد که به تعبیر شیخ صدرا آل سند است. بنابراین
جمع قبلنا فرمودی که توقیع اعتبارش از روایت بالاتره. چرا؟ چون روایت با واسطه به ما میرسه، به توقیع بدون یه واسطه میاد.
خدا خیبت میداره. ما با آقای علیزاده ما حال میکنیم دیگه. انشاءالله که همیشه نفستان همینطور ولایی باشد. خب توقیع الان سؤال نیست که جواب ندارد. خدایا چون جو ولایی شد، نورانی شد، توقیع آمد، میگیم خدایا این عزیزانی که اینجا هستن همشون را از نور ولایت مولا منور و نورانی گردان. تمام، شکم نکنید که در ادامه بحث ولایت و نور، کسب نور و رسیدن نور شکمردار نیست. بسیار عالی. شما هم شدید نقطه را حفظ کن. و این توقف علی الکسر یجوز له کسر هما ولا یضمن قیمت سیاغت هما نعم لو تلف الاصل ضمنه. زمان رو برای تو شرح دادم، گفتم که تصرف ابتدایی فوراً بریم اقدام بکنیم به شکستن ضرب جایز نیست، لا یجوز. نهی از منکر بکنیم، اگر قبول نکرد بر اساس دستور شرع و بر اساس قانون نهی از منکر، مرحله نهایی نهی، مرحله نهایی نه اقدام عملی است، عملا باید از منکر جلوگیری بشود. بر اساس قانون نهی از منکر دیگه تصرف در مال غیر حرمتی ندارد و عملا باید اون ظروف از غیر برود. نعم لو تلف الاصل بمنه، بله اگر اصل یعنی خود ماده در اثر شکستن خورد و ریز بشد و که از بین برود ضامن است، چون اصل مال مال است و دارای مالیت. بر اساس قاعده اتلاف من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، هرچند این اتلاف دستور شرعی است. بله هناك لا مجال لقاعدة الإحسان لأنه لا يريد الإحسان إلى صاحب المال، هو بادر على بدافع شرعي، يعني يجوز له الكس ولكن مع ذلك هو ضامن. ليه؟ براي إنك أجر حکمی از سوی شرع مجوز داشته باشد انجامش درسته ولو خلاف شرع هست، در اصل به عنوان ثانوی مجوز دارد، شرعا جائزه ولی زمان دارد. حکم به جواز با حکم به زمان قابل جمع است. مثلا کسی که مضطر بشود، مضطر میتواند به مال مردم تصرف کند برای رفع اضطرار، جایزه، اما ضامن هست. جواز شرعی تکلیفی با زمان قابل جمع است. نعم لو تلف الاصل ضمن و ان احتمل ان يكون صاحبهما ممن يقلد، جواز ممن يقلد و جواز الاقتناء او کانتا مما هو محل الخلاف فی کونه آنیتا املا لا یجوز له التعرض له. این یک استدراک است، استدراک از این قرار است که اگر احتمال بدهد که صاحب مال تقلید میکند از کسی که اون مرجع تقلید اقتناع را جایز میداند، مثل سیدان الاستاد که میگه اقتناع عیب ندارد، فقط استعمال به عنوان اکل و شرب جایز نیست. یا این در این یک صورت، صورت دوم هم اگر اون دو تا جنس از اجناسی باشد که محل خلاف باشد در بودن آن جنس آنیه و عدم آنیه، مثلا آفتاب است، آفتابی از تناست، آفتابی از نقره است، آیا این جزء آنیه و زر هست یا نیست، محل اختلافه. در صورتی که مصداق معلوم نباشد، آنیه بودنش مشکوکه و برای اقتناع هم جواز دارد از سوی فتوای مرجع، در این صورت می فرماید لا یجوز له التعرض له، برای این غیر که آمر به معروف و نهی از منکر هست جایز نیست که تعرض کند اون صاحب مال را به شکستن آن ظرف طلا و نقره. چرا؟ در صورت اولی که برای اون صاحب مال حرمت وجود ندارد، فتوای مجتهد براش حکم شرعی هست، اعتبار شرعی دارد و مجوز است. در صورت دوم موضوع محقق نشده است. در صورتی که شک در تحقق موضوع داشته باشیم، حکم مترتب نمی شود. هیچگاهی حکم بر موضوع مردد قابل ترتب نیست و ترتب حکم فرع تعیین و تحقق موضوع هست. اینجا موضوع محقق نیست که این آنیه است یا آنیه نیست، لذا زمینه برای نهی از منکر وجود ندارد. منکری صدق نمی کند تا اینکه نهی از منکر بشود. این مطلب تمام شد. اون تتمه را که برای سیدنا الجلیل میگفتیم اینجا بگیم که شما خیلی عزیزید و اگر اون موقع به طرف بحث نمی رفتن اینجا نمی رسیدم. سوال مصری بود، یکی و دو تا و سه تا به جای نمی رسیدیم. گفتیم که سوالی که تتمه از مسئله قبل بود این بود که در فقه حق العبد مقدم بر حق الله است، ولی از لحاظ سلوک حق الله مقدم بر حق العبد است. یک سالک میگد یا رب نظر تو بر نگردد، بر خلق جهان مرا کاری نیست، اگر تخلفم بکنم کتکشو بخورم حاضرم، فقط رضای تو را دارم. این زبان حال سالک است. اشکالی که کردید شما اشکال درستی بود و اون این بود که رضایت حق گره خورده به حق الناس. حق الناس یا حق العبد اگر رعایت نشود رضایت حق به دست نمیاد. این را که گفته اید باز هم فقهیست. سلوکی که شدید مسلک فرق میکند. میدانیم اینها حق العبد است و آنچه میخورم از سوی مطالبه این عبد میخورم، آنچه بدهی دارم برای این عبد دارم، اینو میدانم. سالکم، میدانید سالکید، ولی اونی که فقط حق مخصوص خدا از سوی خدا جعل شده است، سعیم این است که اون حق انجام بشمد. در این جهتم ملتزمه به قانونم، تخطی نکردم، اسیانگر نیستم. هرچه حق اون عبد بود مطالبه داشت، یه چکی زدم مثلا اینجا در عالم برزخ یا بعد از برزخ چکشو بگیرد، قیبی ندارد، گواراش باد. اما میخوام بگم در برابر حق الله سعیم این است که هیچ تخطی نکنم. لذا یه نکته اضافه کنم، حیف است نگم. لذا اهل معرفت و ولایی گفتن ما از گناه احساس ناراحتی داریم، ولی ناراحتی های ما سبکه. ناراحتی اصلی ما یک نکته است و اون اینه که میترسیم در اثر این گناه پیش آقامون شرمنده باشیم. این برای ما سخت است. سرفکندگی ما پیش آقا اینو نمیتونیم تحمل کنیم. دیگه گناه، عذاب، کتک، شکنجه ایناش برای مسئله ای نیست، ولی اون یکی را، اون شرمندگی را نمیتونید. برای طریقت و شریعت تضاد ندارد. تضاد که نداشت کافیست. تضاد ندارد در صورتی که یکی دیگری را نفی نکند و باطل نداند، عیب ندارد. برای سلامتی آقا مامزه ها سلامت خواهد.